بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآن جزوه‌ها میاره، کمی صبر کنید میاره. بحث ما درباره جهاده. البته آیان میدونه جهاد در قرآن یکی از موضوعات بسیار مهم است و ما باید آیات قرآنی را در جهاد بررسی کنیم. اولا امروز باید کمی درباره فلسفه جهاد صحبت کنیم، اون هم از دیدگاه قرآن، چون تازه به دوران رسیده ها اونهایی که تابع غربن نسبت به جهاد اسلام انتقادهایی دارن. ما باید ببینیم انتقادهای آنها وارده یا نه، مسلمن وارد نیست. اولا سه کلمه را از نظر لغت معنا کنیم. جهاد در لغت به معنای استفراغ الوسط فی مدافعت العدو، انسان آنچه که دارد خرج کند، دشمن را از خود دور کند. استفراغ الوسط فی مدافعت العدو، این تعریف جهاده. اما جهد داریم و جهد داریم. جهد به معنای مشقت، و اقسموا بالله جهد ایمانهم، یعنی با تمام نیرو با تمام مشقت قسم خوردن. جهد به معنای مشقت. اما جهد به معنای توانه، جهد یعنی توان. بنابراین هر سه کلمه را ما معنا کردیم. جهاد استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، و اما جهد عرض کنم به معنای توان، جهد به معنای مشقت. البته ممکنه معانی دیگر هم داشته باشد، این معانی مناسب همینه. اما جهده به معنای انکار، اون باهای حوض نیست، اون باهای حتیه، اون جهده است. بحث ما در جایی که های دو چشمی به قول بچه ها. جهاد به معنای دفع العدو، از کنم جهد به معنای توانه، جهد به معنای مشقت. در اصطلاح فقها این است که انسان آنچه که توان دارد من النفس و النفیس، نفس انسان، نفیس ماله، آنی که توان دارد عرض کنم خدمتون که در دو راه مصرف کند. گاه میگن لاعلاء کلمت الاسلام، گاه میگن و اقامت شعائر الایمان. فرق این دوتا چیه؟ گاهی میگن لاعلاء کلمت الاسلام، این جهاد با کافره. اقامت شعائر الایمان، این در مقابل بغات مثل خوارج که در حقیقت بر دولت اسلامی بغی میکنن. جایی که با کافران اقامت کلمت الاسلام، جایی که با مسلمان است که انبا باقیه، اونجا میگیم اقامت شعائر الایمان. در واقع تعریف ما به هر دو صادقه. امیر مؤمنان در جهاد یه خطبه ای دارد که از خطبه های معروف امامه، از کنم مبرد در کامل خود، دیگران هم نقل کردن، خیلی خطبه خوبیه. می‌فرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه، از درهای بهشت. فتحه الله لخاصه اولیائه، حق تعالی این را برای فرزند، برای از کنم افرادی که منتخبشه باز کرده. یعنی همه افراد از این در وارد نمی‌شوند، افراد خاصی وارد می‌شوند. فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس التقوى. بعد می‌فرماید و درع الله الحصینه، زره، زره محکم. اگر جهاد باشد اسلام لطمه نمی‌بیند، همین طوری که اگر انسان زره داشته باشد لطمه نمی‌بیند. بعد بهتر بگد که و جنت حال وسیقه جنه همین کلا خود را میگن. آقا امیر منان در این خطبه خیلی از استعاره ها استفاده کرده، خیلی عجیب. انسان پاشد بدون نوشته یک سره، عربا میگن ارتجالن، ماها چه میگیم بدون مطالعه قبلی، ارتجالن یه همچه خطبه ای را میخوانن و تمام خطبه های امیر مؤمنان ارتجالی نوشته نیست. و این یکی از مزایای علی ابن ابی طالب. دیگران خطبه بخواند می نویسند می خوانند، اما امیر مؤمنان این خطبه های بلیغ و فصیح را بدون از قرآن نوشته می خواند. می فرمید در الله الحسینه در ید زره و جنته الوسیقه القرم کلا خود. بعد می فرمد فمن ترکه رغبتن انها، فمن ترکه رغبتن انها. آیان بدون رغبه حد باقع با کلمه ان متعدی بشود به معنای اعرازه. فمن ترکه رغبتن انها اعرازن از او، البسه الله ثوب الظل و شمله البلا. هر جامعه‌ای که جهاد در آن نباشد ذلت بر آنها حاکمه. اگر در دوران از خرم خدمت که حمله صدام این جوانان ما جان بر کف نبودند، ما مصداق این بودیم البسه الله ثوب الظل و شمله البلا. بعد یک کلمات لغاتی دارد و وقتی جزور آوردن برای آقایون آنها را معنا میکنم و دجس به صغار اینها را بعدا معنا میکنیم. بنابراین جهاد خیلی اهمیت در اسلام دارد و امیر مؤمنان هم در اینجا اهمیت جهاد را میرساند. شروع میکنم به فلسفه جهاد. شکی نیست که انسان هر موقع کلمه قتال، کلمه جنگ را بشنود ناراحته. سماع کلمه قتال، سماع کلمه جنگ همه بشرها را ناراحت میکند. چرا؟ چون در جنگ آقای عراقی حلوا پخش نمی کنند. در جنگ جز از کنم ویرانی، جز کشتن خبری نیست. ولعل آیه که می فرمد کتب علیکم القتال و هو کره لکم، شاید یکی از معانیش این باشد که هر واقع قتالی در وسط باشد انسان ها کشته می شود، خانه ها ویران می شود، چیزی برای انسان ها باقی نمی ماند. اما این در درجه اول. اما گاهی از اوقات همین قتال حالت وجوبی و فریضه پیدا می کند. کجا؟ در جایی که یک دشمن قویی هست حمله می کند، می خواد تمام محصولات ما را، تمام نیروها و به اصطلاح زندگی ما را بره باید ببره. در جایی که یه همچنین دشمنی هست و می خواد بیاد تمام هستی ما را غارت کند ببرد و ما را استعمار و استعباد کند، دوتا کلمه ها استعمار و استعباد، ما را بنده خود قرار بدهد، نه یه در اینجا کرهن لکم نیست. در اینجا جهاد شیرینه، زیرا انسان از وطن، از غیرت، از دین، از تمام به اصطلاح عزت خودش دفاع میکند. بنابراین قتال را در دو مرحله مطالعه کنیم. اصل قتال البته کرهن لکم، عرض کردم حلوا پخش نمی کنن. اما اگر ببینیم دشمنی هست میخواد تمام ما یملک ما را ببرد و ما را استعمار و استعباد کند، مسلمن در اینجا غیرت انسانی ایجاب میکند که در مقابل دشمن بیستد. اگر هم قربانی بدهد، این قربانی قربانی خوبیست در مقابل استقلال، در مقابل حفظ کیان و نفس و نفی. این اصل مسئله هست. این یک مرحله از بحث جهاده تا برسیم به مرحله دوم. مرحله اول این شد که اصل طبیعت قتال خوب نیست، کتب علیکم القتال و هذا کرهن لکم. اما مرحله دوم که در واقع دفاع از کیان است و دفاع از عزت است و اگر نکنیم همه چیز ما را میبرد، ما را هم برده میکند، عقل در اینجا این دفاع را دفاع خوب میداند. دو، بعد میرسیم مرحله دوم که در اسلام، این مربوط به اسلام نیست، این مربوط به همه بشریت، همه بشریت. طب اول قتال نامطلوبه، اما مرحله دوم مطلوبه. و اما در اسلام دو تا ما جهاد داریم، یه جهاد دفاعی داریم، دشمن حمله کرده است. اینجا فکر نمی کنم زیر آسمان خدا انسانی باشد دفاع را نامقدس بشمارد. دفاع در اینجا به تمام معنا مقدسه. چرا؟ من کاری نکردم، من نشستم، او حمله می کند، او می خواد همه چیز ما را ببرد. در اینجا دفاع کردن از نظر عقل، عقل فردی و عقل اجتماعی اشکالی نداره. و خیلی از جاها قرآن مجید جهادش جهاد دفاعیه. البته جهاد ابتدایی را انکار نمی کنیم، اما جهاد ابتدایی هست. من یه آیه را می خونم خدمتتون، عرض کنم: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. بعضی از کسانی که عرض کنم خدمت به رئیس فلسطین، اون آقایی که در گذشت اسمش چه بود؟ بله، عرفات. اوایل که آمد قوم، عرض کنم خدمتون که یک نوع واسطه باشد بین ایران و بین صدام، در یه جلسه ای که ایشون بود این آیه را از ایران خونده شد: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. نمیگد اذن للذین یقاتلون، اونهایی که با اونها نزاع میکنن، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، یعنی اذن جهاد. میگن اون مرد در این حالت که این آیه را شنید و دستمال برداشت و اشک چشمان خودش را پاک کرد، چون حقیقت مسئله را در این آیه لمس کرد. اذن للذین یقاتلون، اینها یقاتلون نیستن، یقاتلون. اذن للذین یقاتلون چرا؟ با سببیت به انهم ظلمو، چون مظلوم شدن به اینها اجازه دفاع دادیم. و ان الله علی نصرهم لقدیر. بنابراین جهاد دفاعی هیچ اشکالی نداره. البته اذن نابفاعلش محذوفه، یعنی اذن القتال و اذن الجهاد و اذن الدفاع، برای که للذین یقاتلون، اینها را میکشن، به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. معلوم می شود حق تعالی کشتر کسانی هست که جهاد دفاعی می کنن. بنابراین در جهاد دفاعی ما بحثی نداریم. عمده اشکالی که اروپایی ها و مستشرق ها دارن نسبت به جهاد ابتدایی اسلامه. بدون اینکه طرف بیاید ما سراغ طرف می رویم. این را ما باید از نظر قرآن و حدیث و عقل درک کنیم. اولی جای بحث نیست، فکر نمیکنم انسانی در آن اشکار کنند. ولی در دومی میگن، شما میگید که لا اکراه فی الدین، مع الوصف پیغمبر اکرم یا بعد از پیغمبر اکرم خلفا هم کسانی بودند که سراغ دیگران رفتن بدون که دیگران سراغ اسلام بیاید. در اینجا باید دو نکته را در نظر بگیریم، مسئله حد میشه. اون این است که اولا اینها که رفتن سراغ دیگران حتما میگفتن اسلام بیاری؟ نه، اجبار نبود برای اسلام. عمده این بود که انبیا با فلاسفه فرق دارن. فیلسوف یه نظریه ای دارد و می نویسد در کتاب، تو درسم میگد، بعدنم میره سراکاره، حالا کسی عمل بکند یا عمل نکنه. جناب فرض کنید بو علی سینا، آقای احمدی، جناب آقای ابو علی سینا یه نظریه ای دارد، ملا صدرا حرکت جوهری دارد، ارسطو برای خودش برهانی دارد. یه کمی صبر کنید، یه کمی عرض کنم، ارسطو هم برای خودش یه برهانی دارد. نظریه را فیلسوف میگد و میره، کسی عمل کرد، کرد، نکرد. انبیا فیلسوف نیستن، انبیا مأموران خدا هستن، شریعت خدا را باید در جهان بست بدهن، گسترش بدهن. اینجاست که آقایانی که انتقادت جهاد میکنن خیال میکنن که پیغمبران انبیا و اولیا مانند فلاسفه هستن، نظرشون را بگن، راهشون را بکشن برن. نه، اینها مأموران خدا هستن که باید شریعت را در میان مردم بس بدهن. بس دادن این است که سربازان مبلغ بفرستن به مردم بگن قولوا لا اله الا الله، این بطار بشکنید. اما هیچ سربازی به نام مبلغ را دشمن اجازه نمیده. پیغمبر اکرم نامه به رئیس ایران نوشت، نامه را پاره کرده انداخت. در این محیط چگونه پیغمبر اکرم مبلغ بفرستد تا شریعت را بست کنه؟ بنابراین انبیا چون مبلغان الهی هستند، باید شریعت را به گوش مردم برسانند. از این یک طرف، از آن طرف هم قوای کفر، لشکر کفر، مانع از آن بود که یک مبلغ وارد ایران و روم و یمن و مصر و افترم خدمتون که سودان بشود. ناچار از پیغمبر با قدرت این قوای مانع را بشکند تا مردم آزاد باشند، کلام پیغمبر را بشنمند. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. مسئله را از این راه ما وارد می شویم. اولا انبیا غیر از فلاسفه هستند، فلاسفه باید بگند و برند، اینها مأموران نشر کنند، مبلغ بفرستند تا پیام الهی را مردم بشنوند. و این احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم تی الی مأمنه. انبیا بخواد مبلغ بفرستد، سلاطین جور، حکام جور ابدا اجازه نمیدن. پیغمبر اگر جهاد ابتدایی میکند برای شکستن، همه با هم بگید، حواجز و موانع، آقای زنجانی بگو، برای شکستن حواجز و موانع تبلیغ. مبلغ بیاد بگد مردم اگر پسندیدن اسلام، نپسندیدن مسیحی، نپسندیدن یهودی، نپسندیدن زرتشتی. اسلام اجبار به اسلام نمی کند، موانع را بر می دارد تا مردم آزادانه فکر کند. یکی از این شرایه، البته البته اگر پیغمبر اکرم مردم را مخیر می کند، این تخییر ظاهره نجات با اسلامه. البته اینها آزادن در زندگی، اما نجات در روز آخرت با اسلامه. این یک معنا. مطلب دیگری که دنبال این عرض میکنم خیلی مهمه، این گفت پیغمبر اکرم که حواجز را شکست، موانع را شکست، مبلغ ها توانستن آزادانه تبلیغ کنن، میگه بشر مخیر بین چهارتا اسلام و یهود و نصارا و مجوس. البته عرض میکنم این تخلیل تخلیل زندگی دنیویست، در آخرت نجات با اسلامه. اما اشکال دیگر اینجا هست، اون کدومه؟ اصلا بت پرستی را اجازه نمیده، بت را میشکند و بت پرست امان نمیدهد، یا اسلام و یا کشتن. این چه کار؟ اینجا را باید حل کرد. تا اون مرحله خیلی راه صافه، اما این مرحله را چه کنیم؟ عرض کنم خدمتون که براءت من الله و رسوله الى المشرکین، چهار ماه اینها یا اسلام بیاورن بت پرستی را ترک کنن و یا اینکه آماده جنگ بشن. عرض کنم خدمتتون که هر کجا مشرک را دیدید او را بکشید. این جوابش اینه. شرک یه بیماریه آقای محمودی، شرک یه بیماریه به جان بشر افتاده. خود این بیمار مصلحت خودش را نمیداند، باید با این بیماری مبارزه کرد. فرض کنید خدای نکرده یک بیماری آلتور، سابقا میگفتن آلتور، الان نمیشه میگم یه بیماری بیاد مانند طاعون، همه باید واکسینه بشن. اما گاهی مقدسی پیدا میشود بگد نه، حکومت اسلامی، حکومت او را وادار بکند که حتما این آمپول را بزند. این اجبارش کاری نداره، ولو از نظر شخص این اجباره، اما وفیه حیات شخص، وفیه حیات شخص. خیلی از جا هست که در همه دنیا اگر یه بیماری واگیر بیاید همه مردم موظفن که واکسینه بشن، اگرم بعضی ها نباشن اونها را مجبور میکنن. این اجبار منافاتی نداره. وثنیت دین و مذهب نیست، لا اکراه فی الدین، وثنیت دین نیست، وثنیت ذلت انسان است، ذلت انسان است در مقابل عرض کنم سنگ و حجر و مدر خضوع کنن. اگر پیغمبر بفرمد لا اکراه فی الدین، من لا اکراه فی الدین. اما وثنیت بیماری بشر است، اسلام میخواد بشر را از بیماری نجات بدهد. و رضا میفرمد فصوح فی الارض اربعة اشهر، ارز کنم بعدن اگر ایمان آورد ترک بت پرستی کردن نکردن، و الا فقتلوهم حیث صرفتموهم. مسئله را قدم به قدم پیش آمده، میتونه قدم به قدم بگید اول اصل جنگ نامطلوبه، دو در مقام دفاع مطلوبه، بعد آمده پیغمبر اکرم دفاعی ندارد ابتدایی. عرض کردم ابتدایی برای اینکه مبلغ بفرستد، قدرت های ظالم مانع بودن، جنگ برای شکستن قدرت ها بود که مبلغ احکام الهی را برساند. و اینجا بود که این نکته را گفتم، فرق بین الانبیاء و الفلاسفه. بعد آمده مرحله آخر، آقا پیغمبر اکرم اصلا بت‌پرستی را به رسمیت نمی‌شناسد. عرض کردم بت‌پرستی دین نیست، بت‌پرستی بیماری روحی است، وارد جامعه بشر شده. انبیا باید بشر را از این بیماری روحی نجات بدهند، ولو طرف نپذیرد، عیناً بیماری که بیاید طرف حاضر نیست، اما دولت مجبور بخورد به استعمال این آمپول و این دوا. مثلا ببینید آقایان برید هند، گاهی واقعا فقر قوقا می کند، اما جناب گاو صاف صاف بیوه ها را میخورد، گوشتها را میخورد، صاف صاف میچرخد، خبری نیست. اما این هندی جرأت ندارد دم گاو را بگیرد، از مسیر قطار جدا کند. اگر جناب گاو بیاد در وسط ریل بنشیند، کسی حق بران کردن نداره. خب این دل نیست، این بیماریست. اگر جهاد ابتدایی دارد، جهاد ابتدایی به خاطر همین است که دل نیست. آقا جان جزوه را پخش کنید. آقا جان بلند نشده جزوه را پخش کنید. چند نفر کمک کنید به هم؟ آقا جان نفر یکی بگیر که به همه برسه. چند سطر را باید بخونیم آقا این تکش نبرید. فردا درس هست، بگه درس ها تعطیله. بله هست، ما تعطیلی نداریم. خب اگر به همه آقایون دادید صفحه 281 را بیارید. صفحه 281 همان صفحه دوم می شود. الغایتو من الجهاد الابتدایی. خدمت آقای نجف آبادی بدید. دادیم الغایتو من الجهاد الابتدایی. الغایتو من الجهاد الابتدایی صفحه 2381. اما ذکرنا یرجع الى الجهاد الدفاعی و اما الغای من الجهاد الابتدائی فهی تحریر الانسان من الاستعباد و اعطاء الحریت له فی سماع کلمت الحق من طریق انبیائهم او مبعوثیهم فان حکام الجور و الظلم کانو صادین الناس عن سماع کلمت الانبیاء و الاولیاء. فالغایت من الجهاد همه با هم رفع. آقای زنجان خسته من کرده پیدا نکردی؟ فالغایت من الجهاد رفع هذه السدود و تحریر المجتمع من ای منع فعند ذلك یختار کل انسان ما یختار و ما رب ما ارکنم خدمتون که و ما رو به ما یتهم الجهاد ارکنم خدمتون که جهاد الاسلام لأجر اکراه الناس علی الدین فهو امر مفتر لا صحت له و قد سمعت اذن الدنیا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این یه مرحله. ولی مرحله بعدی که بت پرستیه اون را بعدن مطالعه میکنه که در بت پرستی چون دین نیست و ذلت بشره این خدمت به انسان است ولو بشر دوست نداشته باشد.